أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، پروردگار به تو پناه میبرم. من أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم، و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، و أجهل أو یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران، خیلی خوش آمدین به این گفتگوی امروز. در جلسه گذشته یه سوالی هم مطرح شد که در پایان جلسه امروز این آیات مربوط به اون سوالم هست که اونجا جوابشان در ابتدا عرض خواهم کرد. آیه 135 میفرماید که قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. اینا قولشون یعنی تعهدشون و کلامشون و چیزی که بهش اعتقاد داشتن این بود، میگفتن که یهودی یا نصرانی بشید تا هدایت بشید. اگر شما این جمله رو نگاه کنید، این کلمه تهتدو رو اگه بهش نگاه کنید، از لحاظ قواعد ادبیات ما میتونیم بین این تهتدو و بین قالو، جمله قبلی که قالو کونو بودن و نصارا، اینو دو تا جمله میتونیم مثلا یه فا یا واف بیاریم، مثلا بگیم که قالوا کونوا هودا او نصارا و تهتدوا یا فتهتدوا. وقتی که این واو یا فا نمیاد، شدت اتصال این دوتا رو به هم دیگه نشون میده، یعنی اینکه بلافاصله اگه شما اینو بگین هدایت میشین. یعنی اصلا هدایت اینه، هدایت اینه که شما بگین من یهودیم. نصرانی ها میگفتن هدایت اینه که شما بگین من نصرانیم. حالا تا اینجا ما گفتگوی داشتیم که پاسخ اون سوال جلسه قبلم تو اون گفتگو بود، ولی برای اینکه کامل تثبیت بشه، ما دو تا یهودی و نصرانی داریم. یه یهودی و نصرانی داریم که یهودی و نصرانی عقیدتی هن. یعنی یهودی و نصرانی که حرفشون اینه، یهودی که میگه نصرانی هیچی نیست، نصرانی که میگه یهودی هیچی نیست، یهودی و نصرانی که میگن اگه یهودی بشید هدایت فقط پیدا میکنی، نصرانی که بگه اگه نصرانی بشید هدایت فقط پیدا میکنی، یهودی و نصرانی که به بعضی از کتابشون ایمان میارن به بعضی از کتابشون ایمان نمیارن. حالا شما اگه دوست داشتین، اگه دوست هم نداشتین، آیه داره اینو میگه، به این یهودی و نصرانی مسلمون هم اضافه کنید، هرچی عنوان دیگه هم هست اضافه کنید. یعنی اگه بگه هر کی این حرف رو بزنه توی این قالب داره کار میکنه. تا حالا دیدیم که قرآن قالب ها رو داره میگه دیگه، نه اشخاصو. یعنی اگه حالا منم بیام بگم فقط باید شما بیاین این چیزی که من میگم رو قبول بکنید تا هدایت بشید، حالا هر اسمی رو خودم میخوام بذارم. اونی که تو اون آیه که دیروز نوشته بودن که از عزیزان که از اینا تبعیت نکن، این نوع عقایده الان داره خط مرز قائل میشه بینه یهودیت و نصرانیت حقیقی و یهودیت و نصرانیت اصطلاحی. لذا اصلا خداوند یهودی و نصرانی و اینا نمیشناسه. دین در نزد خداوند فقط اسلامه. این اسلام که میگیم باز اسلام عنوانی که ما رو خودمون گذاشتیم نیست. دقیقا این اسلام عنوانی رو هم تو کدوم آیه رد کرد؟ الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین. مسلمان ها رو اونجا الذین آمنوا گرفت، گفت من با عنوان کاری ندارم که تو چه اسمی رو خودت میذاری. پس اونجایی که سخن از تبعیت نکردن از این نوع اندیشه هایی که داره، این اندیشه ها رو توصیف میکنه. یکی از ساختارهای این اندیشه که نباید ازش تبعیت کنی همینه. ساختارهای دیگه هم داشت، یکیش این بود لن ترضی عنک یهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، از تو راضی نمیشن تا تابع اونا بشی. یکی دیگهش اینه قالو کون هودن و نصارا رو تهتدو. این شما از همین فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو استنباط نمی کنید که ایشون میگه حق، میگه سعادت در نزد دین حق نیست. سعادت، کمال سعادت در نزد دین حق یعنی اسلام اصطلاحیه، ولی سعادت در نزد دین حق نیست. مگه پیغمبران ما مؤید پیغمبران سابق نه پیامبر ما مگه مؤید پیامبران سابق نبودن؟ پس وقتی معیده یعنی دین اون قبوله، پس سعادت توی دین اونه. یعنی دین موسی توی سعادت نبوده؟ یعنی دین جناب عیسی توی سعادت نبوده؟ فقط سعادت تو اسلامه. اونام بخشی از این دینن، اما این دین دو تا دینه، یه دین عنوانی و اصطلاحیه که ما اصطلاح یهود رو خودمون بذاریم، بعدم شروع کنیم به قلب کردن حقایق دینی. بعضی هاشو که به نفعمون نیست بذاریم کنار، اونا که به نفعمونه قبول کنیم، بعد بهش پیرایه اضافه کنیم، سنت اضافه کنیم، اینو اضافه کنیم، اونو اضافه کنیم، ظاهرگرایی کنیم، باطن رو بذاریم کنار. مجموعه این فعالیت هایی که ما در طول این گفتگو و از گفتگوهای سابق همیشه خدمت دوستان تقدیم کردیم، آفت هایی که دینداری توش هست. قول پیغمبر به اینا بگو بل، این بل ما بهش میگیم بل ازرا. اینجوری نیست شما مثلا میگید که حسن نیومد بلکه علی اومد. این بل یعنی اون توجه شما رو از مطلب قبلی قطع میکنه، گاهی از اوقات هم مطلب قبلی رو باطل میکنه. اگه بخواین یه ترجمه فارسی براش بگیم، بعد این بل رو اینجوری ترجمه کنید، بگین اینجوری نیست بلکه اینجوریه. بل پیغمبر به اینا بگو ملت ابراهیم حنیفه، من از ملت ابراهیم که حنیف بود تبعیت میکنم. ابراهیم یکتا پرست بود، ستا پرست نبود، گوساله پرست نبود، شخص پرست نبود. و این کلمه که من دیروز که خدمت شما بزرگواران گفتگو کردم، که این از برکات این جلسه است، آدم جای دیگه بهش توجه نداره، توجه آدم رو آیه جلب میکنه، خودش یه سخنی رو میذاره توی دهن آدم آیه. چیزی که دیروز خیلی برام شگفت انگیز بود، حالا دیروز و پریروز این دو سه روزه بهش متوجه شدم، اینه که ببینید اصلا به پیغمبر نمیگه از ابراهیم تبعیت کن، میگه از ملت ابراهیم تبعیت کن. این آیه خیلی فوق العاده است که وقتی انبیا رو نام میبره به پیغمبر میگه وتبع هداهم، از هدایت انبیا پیروی کن. این میخواد به ما بفهمونه تا پیروی از شخص کار درستی نیست، در حالی که این شخص پیغمبره، میخواد قاعده به ما یاد بده، بگه میگه ببین حتی من به دعوت به شخص پیغمبرم تو رو دعوت نمی کنم، چون پیغمبر اصلا خودش هم نیومده به شخص خودش دعوت کنه. امیرالمومنین بارها خدمتتون عرض شده، همه دوستان این داستان رو شنیدن، همه جا میگن، موثق هم هست کلام امیرالمومنینه، که وقتی بهش گفت بابا من از کی تبعیت کنم، از شما یا از معاویه، گفت حق و بشناس اشخاص رو با حق بشناس. چرا؟ چون اینا میدونستن که ماها نزده میرقصیم، اینا این به ما این فرهنگ و آموزش ندادن، ما خودمون همینطوری شخص پرستیم. در طول تاریخ ببین چقدر ما شخص پرستی کردیم، مرید و مراد بازی که ما داریم توی شخص پرستی همون. این شخص پرستی آفت بشریته. شخص رو من نمیشناسم، اگه کلامی داره این کلام رو بذاره توی ترازو ببینیم این کلام چیه. حتی اگه اون شخص یه کسی مثل برای ارزشمندی برای من مثل علامه طباطبایی باشه، من کلام رو میشنوم، با شخص کاری ندارم. میگه از ملت ابراهیم تبعیت کن، نه از خود ابراهیم. خود ابراهیم هم خودش تابع ملت ابراهیمه. از ملت ابراهیم تبعیت کن که ابراهیم یکتا پرست بود، و ما کان من المشرکین، از این معنی حنیف فهمیده میشه، حنیف یعنی مشرک نبود، ابراهیم مشرک نبود. از این تعبیری که در انتهای آیه اومده معلوم میشه که یهودیا و نصرانیا مشرکن، یعنی اینا دین رو به گونه مشرکانه تبدیلش کردن. و اینکه ما هم همینیم، ما هم یا مشرکیم یا حنیفیم. خب یادمون باشه ما قرارمون با خودمون، من قرارم با خودم اینه، شما هر چیزی رو میتونید انتخاب کنید، من قرارم با خودم اینه که اینا رو همه رو اول شخص به خودت بگو، به خودت بگو تو مشرک نباش، برو بگرد ببین آیا این نگاهت به دین نگاه مشرکانه است، این نگاه شخص پرستانه است، شخص رو داری میپرستی، زیر پرچم شخصی نمیزنی، به شخص دعوت میکنی، یا زیر پرچم یک اندیشه و تفکری. بله البته هر اندیشه یک نمادی هم داره، ولی اون نماد اون اندیشه و تفکره. گاهی از اوقات وقتی اشخاص رو توبیخ میکنن به خاطر نماد اون شخص، نماد مثلا در زیارت عاشورا، اگه اینا عبارت زیارت عاشورا باشه، میگه اللهم لعن بنی امیه قاطبه، چون بنی امیه توش یه آدم درست نبوده که اینو لعنش نکنی. بنی امیه نماد یک اندیشه بودن. و اینجا این نکاتی که در این آیه هست پاسخ سوال روز گذشته هم هست. پس این یهودی و نصرانی، نه هرگز از اینا تبعیت نکن، حتی نگفت از ابراهیم تبعیت کن. ببینید گفت ابراهیم مسلمان بود، یادتونه دیروز خود ابراهیم دعا کرد ربنا و اجعلنا مسلمین لکه، حتی اینجا نگفته از اسلام تبعیت کن، کلمه اسلام رو به کار نبرده، میگه از ملت. ملت یک رندیشه و یک روش زیسته. میخوای بدونی ملت ابراهیم چیه؟ در صفحه قبل این سوره، آیات قبلی، بخش عمده ای از ساختار ملت ابراهیم ذکر شده بود. دیگه چی؟ قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. چقدر زیباست این آیه. اینجوری اینجوری قولتون این باشه. حالا ممکنه بعضی دوستان نشده باشن یا نیاز به گفتن دوباره داشته باشه. قول اینجا به معنی گفتن نیست. قول گفتاریه که ما روش قول میذاریم. یک تعهده. تعهد به یک اندیشه است. یعنی تعهدت این باشه، به این اندیشه باشه که آمنا، ما ایمان داریم به چی؟ ما به الله ایمان داریم، به منشأ عالم ایمان داریم. ما ایمان داریم به اینکه این عالم منشأی داره. و ما انزل الینا، و اینکه اون منشأ عالم چیز را به سوی ما نازل کرده، ما به آنچه که به ما نازل شده ایمان داریم. ما این تعهدت این باشه که نری گزینشی انتخاب کنی، آنچه که بهت نازل شده رو بپذیر. و آنچه که به ابراهیم نازل شده بود، ببینید همین بیان رو تایید نمیکنه. پس معلوم اینا همه یکی بودن. من فقط من برعقم دیگه، همه باطلن. میگه ابراهیم، هرچی به ابراهیم نازل شده، به اسماعیل نازل شده، به اسحاق و یعقوب و اسبات و موسی و عیسی نازل شده، و ما اوتی آنچه که برای موسی و عیسی و نبیون آمد از جانب پروردگارشون، به همه اینا باید ایمان داشته باشید. پس یه دونه دین بیشتر در کار نیست. همه اینا همون یه دونه دین داشتن و همه مسلمان بودن. شما اومدی نامگذاری کردی، گفتی یهودی، مسیحی، شیعه، سنی، شیعه، اینم اینقدر امامی، اونقدر امامی، چهار امامی، هشت امامی، هفت امامی، دوازده امامی، چهارده امامی. اینا اینجوری نیست. حالا جدیدن 15 امامیش هم پیدا شده. اینا نیستش، اینا نامگذاری های شماست. و چقدر این جایگاه کلمه من رب بهم جالبه. از کدوم ناحیه اینا نازل شده بود به انبیا؟ از جانب رب، از جانب مقام ربوبیت. چون رب میخواد تربیت کنه، یکی از جنبه های تربیت رب اینه که سیر رو به من نشون بده که من چجوری باید سیر کنم. اون آن چیزی که نازل کرده، کتبیش رو نازل کرده، دستورالعملی که به انبیا داده، عملیش رو نازل کرده، خود انبیا، خود انبیا مصداق عملی دستورالعملشون هستن. انبیا رو گذاشته در بین مردم. انبیا هم سخن میگن از دستورالعمل، هم عملا این دستورالعمل رو زندگی میکنن و مردم تماشا میکنن و انتخاب میکنن یا نمیکنن. لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ کدوم از اینا هیچ تفرقه ایجاد نکردیم. اینا همشون یک کلام بیشتر نداشتن. تفاوت انبیا در اجمال و تفصیله، بارها عرض کردیم. تفاوتشون در اصل مدعا نیست. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پس دقیقا مطلبی که دیروز بیان شد اینجا پاسخش هست. ما دو تا یهودی، نصرانی، مسلمون، شیعه، سنی داریم. یکی اینایی که عنوانی هن ولی محتوا ندارن، و یکی حقیقت این ادیان. در حقیقت این ادیان هیچ اسمی وجود نداره. خداوند با اسامی و عنوانها کاری نداره. مگه خود ما با اسامی و عنوانها کار داریم؟ ما البته ممکنه گول بخوریم. مثلا بگه این کیه؟ میگه این دکتر جراح مغز رحیمیه. خب ممکنه یکی گول بخوره بکنه ولی این جراح مغز. ولی اگه شما بفهمید که این یه عنوان خالی علکی رو خودم گذاشتم، دیگه شما توجهی به این عنوان نمی کنید. و نحنو لهو مسلمون، جایگاه لهو رو نگاه کنید. لهو بر مسلمون مقدم شده، در اصل بایستی می بوده که و نحنو مسلمون لهو. این تقدیم نشانه حصره و ما فقط در مقابل او تسلیمیم. این قولتون باشه. یادتونه ابراهیم صفحه قبل گفت چی؟ از قال لهو اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. خداوند تسلیم میخواد، در مقابل این دستورالعمل. البته یه جوری دستورالعمل رو طراحی کرده که آدم خودش تسلیم میشه. این تسلیم به معنای تبعیت کورکورانه نیست. ما هیچ جای تبعیت کورکورانه نداریم. تبعیت کورکورانه اصلا معنی نداره در ساختارهای دینی. تبعیت معنی داره ولی تبعیت کورکورانه معنی نداره. خداوند به من و شما ترازوهایی داده، ترازوی فطرت، ترازوی قلب، ترازوی عقل. ما با این ترازوها میفهمیم که یه جایی باید تبعیت کنیم. ما همش در حال تبعیتیم. غیر از اینه، ما از صبح تا شب داریم تبعیت میکنیم. از کی؟ از متخصص. صبح تا شب کار میدونه که حالا یه وقت هم نمی کنیم، دلمون نمیخواد تبعیت کنیم. مثلا متخصص میگه اینا رو نخور، ما دوست داریم بخوریم دیگه حالا. ولی اگه یه کاری رو انجام بدیم روی اصول درستش، تبعیت دیگه. به ما میگه اینجوری تغذیه کن، این تغذیه صحیح اینه. بعد ما با فطرتمون و با قلبمون و با عقلمون اینو میفهمیم، از اون تغذیه صحیح پیروی میکنیم. یه چیزایی رو میخوریم، یه چیزایی رو هم نمیخوریم. یه وقت هم هوای نفسمون غلبه میکنه، اونایی که نباید بخوریم میخوریم. خب این ما همیشه اینطوریم دیگه. ولی اون ما یا داریم روی جاده خطا قدم برمیداریم، دنده عقب میریم، یا داریم تو مسیر صحیح حرکت میکنیم به سمت سعادت. حالا این سعادت میتونه سعادت جسمی باشه، میتونه سعادت اجتماعی باشه، سعادت سیاسی باشه، سعادت حقیقی باشه. توی تمام این فراسه ما از یه متخصص داریم تبعیت میکنیم. اون اثرم حالا دیگه الان اینجا نمیخوام بگم، قبلا گفتم تو دهه سوم پارسال دوستان تشریف ببرن که حالا اگه متخصص هواپرست شد، خب قطعا تبعیت نمیکنیم. اگه بفهمیم این دکتر بزرگترین دکتر جهانه ولی میخواد الکی منو جراحی کنه که پول ازم بگیره، خب من از هرگز تبعیت نمیکنم ازش. ولی اینکه 100 تا مدرکی که فوق دکترا داشته باشه و فوق تخصص، اینم طبیعیه دیگه، اصلا احتیاج به گفتن نداره این گفتگو. پس من از متخصص تبعیت میکنم ولی نه از متخصص هواپرست. خداوند یه دستورالعملی آورده که خود این دستورالعمل وقتی واردش میشی با من و شما حرف میزنه، با فطرت من و شما حرف میزنه، با عقل من و شما حرف میزنه، با قلب من و شما حرف میزنه. اینا رو راضی میکنه، فطرت و قلب. شما آرام آرام قدم به قدم که دستورالعمل رو جلو میرید، این ترازوها تایید میکنن این دستورالعمل رو. وقتی تاییدش کردن محکم میشه، تا یه جایی این چرخه ادامه پیدا میکنه که شما اعتماد کامل میکنی، تسلیم میشی. این تسلیم شدن به معنای تبعیت کورکورانه نیست. این تسلیم شدن به معنای تسلیم شدن ترازوها در مقابل یه حقیقت خارجیه. و نحن له مسلمون. پایان سیر تسلیمه. در روایات هم داریم که الاسلام هو تسلیم. ابراهیم هم گفت ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا. خداوند هم گفت قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین. سخن از تسلیم در مقابل یک دستورالعملیه که تمام ترازوهای انسانی دستورالعمل رو تایید میکنه. فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. حالا کدوم یهودی و نصرانی ایمان آورده؟ کسی که به مثل یه همچین چیزی ایمان داشته باشه. الان گفت که باید به چی ایمان داشته باشید. ببینید آیه 136 این تفسیر اسلامه. اون اسلامی که داره ازش صحبت میکنه، نه اسلام اصطلاحی، اسلام حقیقی. میگه حالا شما به این ایمان بیارید، به این چیزی که گفتم ایمان بیارید، اگه اونا هم به مثل این چیزی که به شما گفتیم ایمان آوردن، فقط اهتدوا، به طور قطع اینا هدایت شدن. و ان تولوا، اگه پشت کردن به این سیری که معرفی شد، فانما هم فی شقاق. فقط و فقط دیگه افتادن توی شقاق، دارن انشقاق ایجاد میکنن، دارن شکاف ایجاد میکنن بین مسیر ایمان و کفر. خودشون رفتن روی شاخه درخت نشستن، دارن شاخه رو میبرن. انما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله. پیغمبر ازشون اصلا نترس، خداوند تو رو کفایت میکنه از شر اینا. فسیکفیکه، خداوند تو رو کفایت میکنه. هم از اینها، تو الله داری، منشأ عالم با توه. و هو السمیع العلیم، اون هم شنواست، میشنوه که اینا چی دارن میگن. چه نقشه ها و طراحی هایی برای تو کردن؟ و هم علیمه، در کانون شنوایی و علمه، میدانه و میشنوه. تو نگران نباش، نگران نقشه های اینا نباش، نگران طراحی های اینا نباش. سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. خیلی زیباست این کلمه، میگه این رنگامیزی خداست. خدا این عالم این نقاشی رو رنگامیزی کرده، کفر و ایمان و سیر رو مشخص کرده، داره بهت میگه عنوان کار نمیکنه، داره بهت میگه که دخالت در کار و امور دینی و بعضی رو قبول کردن و بعضی رو قبول نکردن و عنوان گذاری کردن و خودت رو هدایت یافته فرض کردن و دیگران رو گمراه فرض کردن، اینا کار نمیکنه. این عالم اینطوریه، خداوند این عالم رو رنگامیزی کرده. و چه کسی زیباتر از الله تعالی است که رنگامیزی میکنه؟ سبقت الله و نحن له عابدون. اینم قول ماست که ما فقط له عابدون، این فقط رو از تقدیم شدن له میگیم، فقط در جایگاه عبودیت این طراح و نقاش عالمی. اون عالم رو طراحی کرده و رنگامیزی کرده، من طراحی و رنگامیزی نکردم. لذا اون باید بگه که حق چیه و باطل چیه. من اجازه ندارم میزان و ملاک حق و باطل باشم. این شرع و منهاجی که میگه، شرع و منهاج مربوط به جزئیات دینشونه که برای هر کسی یه شرع و منهاجی قرار دادیم. ولو شاء لجعلکم امة واحدة، این مربوط به احکامشونه، به دایره احکامشونه. هر کسی توی دایره، و این آیه خیلی آیه فوق العاده ای، به اقتضای زمان یهودی های احکامی داشتن در تجارت، نمیدونم در نجاست، در طهارت، در امور مختلف، در خمس، در زکات، در مالیات. این میشه شرعه و منهاجشون. اگه خداوند میخواست میتونست یه قانون واحدی قرار بده، ولی اینجوری نیست که این کارو کرده باشه. هر کسی توی ظرف زمانی بوده، هر کسی توی شرایطی بوده، بر اساس اون شرایط احکام تغییر میکرده. یکی یه احکامی داشته در اکل و شرب، برای یهودی ها در روز شنبه کار کردن حرام بوده، اما برای مسلمان ها و برای مسیحی ها این قانون نبوده. خب این شرع و منهاج اونا بوده، و این برای آزمایش اونا بوده، نه اینکه روز شنبه یه خصوصیتی دارد که در روز شنبه کار کردن حرام است. خب الان اسلام که اومده که برای ما کار کردن حرام نیست. اگه اسلام نیومده بود، هنوزم تو روز شنبه کار کردن حرام بود. واقعا این آیات، آیات کلیدی هن. اگه یک کسی بخواد وارد دنیای فقه بشه که از اینا برداشت کنه، بفهمه که بسیاری از احکام که مربوط به بسترهای اجتماعی هستند در طول تاریخ تغییر میکنه. وقتی بستر اجتماعی عوض میشه، اصطلاح فقها اینه، میگن موضوع وقتی عوض میشه حکم هم عوض میشه. ولی من و شما وقتی نگاه میکنیم شاید تعجب کنیم، بگیم خب بالاخره این شنبه کار کردن حرامه یا حلاله؟ مسئله اینجاست که شنبه خودش حرمت ذاتی نداره. یه آزمایشی بوده، آیم به سراغه نوشته که لیبلوکم فی ما آتاکم. خداوند خواهد شما رو آزمایش کنه. این آزمایش اونا بوده که ببینه آیا اینا گوش میکنن که یه روز مثلا کار نکنن. بعد جالبم بوده که میخواستن ماهیگیری کنن، اون وقتی ماهی ها روزای شنبه همه میبودن لب ساحل، اینا هم همه یهودی پول پرست، ماهی ها رو نگاه میکردن جگرشون خلاصه آتیش میگرفت. روز یک شنبه که میشد ماهی ها میرفتن. این خدا هم یه کارایی میکنه که ما اگه بکنیم از کره زمین اخراجمون میکنن. روز یه شنبه ماهی ها میرفتن. خب حالا اینا فکر کردن چیکار کنن؟ گفتن که راهشو بلدیم دیگه، آدم پول پرست هر جایی که لازم باشه چاره پیدا میکنه دیگه. رفتن خلاصه یه راههایی ایجاد کردن لب ساحل، ماهیا میبادن تو اون چاله و چوله ها گیر میکردن، اینا میرفتن میبستن چاله ها رو سرشون، ولی ماهیا رو نمیگرفتن که. بعد یه شمه میرفتن میگرفتن. خب حالا مسئله اینجاست که روز شنبه که حرمت ذاتی نداره، یه آزمایشی بوده برای اینا که اینا رو خداوند امتحان بکنه. خب اینا از این آزمایش هم سربلند بیرون نیومد. فاستبقوا فی الخیرات الیه مرجعکم جمیعا. دارم آیه که یکی از دوستان توی چت نوشته رو میخونم که مربوط به گفتگوی ماست. فیونبئکم بما کنتم، کار شما سبقت در خیراته، در خیرات از هم دیگه سبقت بگیرید. پس داستان از این قراره که ما در جایگاه عبودیت نشستیم و نحن له عابدون. بگید ما در جایگاه عبودیت این شخصیتیم، در جایگاه عبودیت اشخاص نیستیم که شما بیاین به ما بگین که اگه یهودی بشی هدایت میشی، اگه نصرانی بشی هدایت میشی، اگه چیچیانی بشی هدایت میشی. اینا ما چی با یانی و اینا کاری نداریم. قل اتحاجوننا فی الله، حالا در مورد الله با ما محاجه میکنید، بحث و گفتگو میکنید، محاجه احتجاج کردن. و هو ربنا و رب بکن، یک ربی هست، رب ماست و رب شماست. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما از خودمونه، اعمال شما از خودمونه. و نحن له مخلصون. ما فرهنگمون اینه، ما فقط در جایگاه اخلاص برای اون هستیم، تابع شخص نیستیم. ما فقط عبد اون هستیم، تابع شخص نیستیم. نحن له عابدون، نحن له مخلصون. با ما بحث نکنید که فکر کنید خدا خدای شماست دیگه، خدای کس دیگه ای نیست. هدایت از آن شماست، هدایت از آن کس دیگه ای نیست. دوباره ببینید همه گفتار مربوط به همون آیه صدره. ام تقولون ان ابراهیم اسماعیل، میگید گفتن میگفتن ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباد اینا یهودی بودن. حالا شما نفرمایید که تو هم که میگی مسلمون بودن. اولا من که نگفتم، قرآن میگه. بعدم این مسلمون، مسلمونی که ما میگیم نیست، مسلمون در مقابل یهودی. این اسلام یک فرهنگه، همین فرهنگی که داریم تو این آیات میبینیم، این فرهنگی که آیات دارن معرفی میکنن، این اسلامه. بعدم خدای ما و شما یکیه، مسلمان و یهودی هم نداریم، یه دین بیشتر نداریم. بعد شما میگین که نه اینا هم یهودی بودن، اونا میگن نه اینا نصرانی بودن. قل انتم اعلم ام الله، شما در کانون علمش هستید یا الله؟ اینجا اعلم رو میشه اما عالم ترم ترجمه کرد به این شکل که اینا گفتن ما عالمیم، ولی میگه تو عالم تری یا الله؟ ولی من دوست ندارم اول تفصیل رو تر معنی کنم. تو در کانون و جایگاه علم نشستی یا الله؟ و کسی با الله نمیشه مقایسه کرد. و من از لمو من کتم شهادتا عنده من الله، از اینجا معلوم میشه خودشون هم حقیقت رو میدونستن. میگه کسی که یه حقیقتی رو که به شاهده از جانب الله تو کتابتون اینا رو نوشته، شما هم شاهدی، چرا کتمان میکنی؟ اگه کسی این کارو بکنه در کانون ظلم نشسته. و ما الله به غافل عما تعملون، و الله تعالی از اعمال شما غافل نیست. و در پایان دوباره این آیه فوقالعاده رو به عنوان جمعنی، درست مثل فصل که دیروز خوندی، میاره. میگه تلک امتون قد خلت. حالا گوش کنید ای کسانی که این سخن رو میشنوید، اینا امتی بودن که گذشتن. اینا یه مش آدم بودن، اینا میگفتن ما یهودی، یهودی بر حق اون گفت، نصرانی بر حق اون پنهان میکرد حقایق. اینا امتی بودن که گذشتن. تلک امتون قد خلت، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. لازم نیست بشینید راجبه اینکه حالا کی بر حقه کی بر حق نیست بحث کنید، ما ترازوی حق رو به شما دادیم. اینا کسایی هستند که گفت گذشتن، اعمال اونا مال خودشون، اعمال شما مال شماست. ولا تسالون عما کانوا یعملون، از شما سوال نمیکنن که اونا چیکار کردن. اگه بخواین یه ترجمه برای این آیه بگین، آزاد، این آیه داره به من و شما اینو میگه. در پایان داره میگه ببین داستان رو برات تعریف کردم، حالا تو کجای کاری؟ این داستان رو نگفتم که تو بشینی بگی که آ اون باطل بود این حق. ببینید چقدر زیباست جایگاه این آیه. میگه این داستان رو نگفتم که حالا بشینیم بیافتیم تو پوستین اینا. بله دیگه، خب ما هم که از اول گفته بودیم یهودی ها باطلن، بله ما هم که از اول گفته بودیم نصرانی ها باطلن، آخرش هم این نتیجه میرسه که ما بر حقیم. میگه این داستان رو برات نگفتم که داستان اینا رو برات گفته باشم، این داستان رو برای تو گفتم که ببینید تو کجای کاری. آیا اگر این اتصال نباشه این آیه معنی داره اینجا؟ تلک امتون قد خلت، اینا کارشون تمام شد و رفتن، نه شما رو میذارن تو قبر اینا، نه اینا رو میذارن تو قبرشون. شما کجای کارید؟ و چقدر این آیات زیبا و پیوسته و عالیه. چند روز پیش یه جایی داشت یه سوره دخان میخوندن دوستان شب قدر، من فقط داشتم گوش میکردم به این سوره، همه داشتن میخوندن با اون قاری، من داشتم گوش میکردم. بعد که تموم شد متوجه شدم این یک بهترین سخنرانی بود که تو عمرم شنیده بودم، سوره دخان. واقعا این آیات که الان امروز خوندیم یکی از بهترین سخنرانی های جهانه که خداوند داره برای ما سخن میگه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. ملاحظه میکنید که هر صفحه که میخونیم، هر آیه که میخونیم چند تا ترازو دستمون میده. ملاحظه میکنید که چقدر سوالاتمون رو جواب میده، چقدر ما رو هل میده به سمت جلو، ما رو سیر میده و ترازوهای ما رو تراز میکنه. ملاحظه میکنید چقدر با فطرت آدم سازگار این گفتگوها، چقدر عقل آدم این گفتگوها رو تایید میکنه، چقدر قلب آدم شاد میشه از شنیدن این کلمات وقتی که در این آیات اینا رو میخونه. و بنده تمام تلاشم اینه که از خودم هیچ حرفی نزنم، فقط تلاشم اینه که این آیات و معانیش رو استخراج کنم. البته تلاش دیگه، حالا این تلاش میتونه جایی هم خطا داشته باشه، از خداوند میخوام که خلاصه ما رو از خطا برحذر کنه. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای خداوند سخن. در خدمت دوستان است.
خیلی ممنون، متشکر. از دوستان اگر کسی سوال داره میتونن دستشون رو بالا.
سلام عرض میکنم، من دنبال آپشن دست بالا کردن میگردم فعلا.
آپشن نمیخواد، همینجوری بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، قبول باشه آقای دایمی.
سلامت باشین.
خیلی متشکر از زحماتی که میکشید. برحال نمیشه گاهی میام فرصت نمیشه سوال کنی. من دارم سعی میکنم آقای دایمی حذف کنم این مسئله سیر کردن رو و بذارم کنار معاد جسمانی. من لابلای فرمایشات شما متوجه نشدم، اگه اینو اول جواب بدیم بعد اون وقت میریم سراغ بعدش، که یعنی با این فرمایشات شما ما آیا حالا نمیخوام بگم منکر، یعنی مواد جسمانی هم هنوز قبوله یا نیست؟ حالا من اینو اینجور فکر کردم، دیدم فکر ما نمیتونه این فرمایشات شما رو فکری انسان، به دلیل اینکه این برمیگرده به اینکه یه وقایعی اتفاق افتاده آردی، یعنی مثلا رفته قیامت هم هست وجود داره ولی هنوز داره اتفاقی، مثل اینکه مثلا جبرئیل مثلا امام حسین علیه السلام متولد شد آمدن و داستان عاشورا رو گفتن، میشه آینده در گذشته نمیدونم آینده و فرام، بعد اون وقت حالا وارد اون قسمت جبر و اختیارش که به مشکل برای ما ایجاد بکنه نمیشیم. حالا من این اینجوری تصور کردم و چون ما یه انسانیم ظرفیت ذهنمون محدوده، ما نمیتونیم اینجوری تصور کنیم یه چیزی اتفاق افتاده ولی هنوز حالا ما داریم شکلش میدیم، یه انسان قابلیت این رو نداره ذهنش. آیا این همونه، این همونه که مثلا 5 تن 2000 سال پیش قبل مثلا چند هزار سال پیش متولد شدن و بودن و بعدا حضرت آدم مثلا عبور کرد به زمین؟ چون اینا رو ما میخونیم توی زیارت جامعه و اینها، و که اینا قبلا بودن این 5 تن. حالا چقدر این حوادث و اینا وارد جزئیات میشن، نمیدونم متوجه یه مقدار سردرگمی من شدید شما چه جوری یا نه، میخوام اینو من درست شبیه اون کردم و من نشنیدم تا حالا، اگه مساقی هست. من تصورم این سیر کردن و این که حضرت رسول فرمودند که بمیرید قبل از اینکه بمیرید میتونید این کار این کار بشه، مرگ خودتون، این همون نیست که اینا وارد فقط برزخ میشن، از برزخ جلوتر هم کسی بوده سیر کرده باشه رفته باشه یا نه؟ بله همین سوال.
عرض کنم که خیلی ممنون. ببینید اینجا چند تا نکته وجود داره. الان شما فرض بفرمایید که الان همین تصویری از زوم که جلوی ما هست که یه قابش بنده هستم، یه قابش شما هستین، یه قابش سایر دوستان هستن. ببینید الان فرض کنیم مثلا این تصویری پازله. خب از این پازل الان ما مثلا فقط 5 نفر دوربینامون روشنه. حالا فرض کنیم به جای مثلا چهره ما یه تیکه ای از این پازل بود. اینو وقتی که به یه آدمی نشون بدی شاید اصلا متوجه نشه که این پازل الان چیه تصویر اصلیش. میگه که ببین مثلا من با 5 تا تیکه نمیتونم بفهمم این تصویر چیه، باید یه 7-8-10 تای دیگهش روشن بشه تا ببینم بالاخره این مثلا آیا یه منظره یه دریاست یا نمیدونم جنگل یه رودخونه است. اسلام یه حقیقت جامع به هم پیوسته است، این مطلب اول. و مطلب دومی که این اسلام سطوحی داره، ظاهری داره، باطنی داره، اون باطنش باطنی داره، این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که روایات هر کدوم دارن از یه بخشی از این حقایق سخن میگن و این روایات بعضیاشون به زبان اسرار سخن گفتن.
بله
مرحوم علامه طباطبایی میگه روایات 3 دستن. یه دسته روایاتی هستن که خیلی ساده مثلا سوال کرده وضو چجوری بگیرم، حضرت گفته اینجوری وضو بگیر. یه دسته روایاتی هستن که طرف یه سوالی کرده چون گنجایش جوابو نداشته جوابو نشنیده، یا بر حسب فهم اون یه پاسخی داده شده. یه دسته از روایات هم اسرارن و خود روایات درشون این گفتگو هست که ما روایتی داریم که میگه من حدیثنا بخشی از کلام ما هست که لا یحمله، حمل نمیتونه بکنه اینو، الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه بالایمان، یا نبی مرسل. بعد جالبه یه روایت داریم که من کلامنا ما لا یحمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد. یه بخشی از کلام ما هستش که اصلا نمیتونه حتی ملک مقرب اینو نه هم کنه. بعد گفتن که خب آقا پس کی اینو هم میکنه؟ حضرت فرمود نحنو نحتمله، خود ما هم میکنیم اینو. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی میگه علت بت پرستی در جوامع اولیه این بوده که معارف رو به دست عوام دادن بدون پرده. این روایات اومده در دسترس اشخاص عمومی قرار گرفته، یا اشخاصی که خودشون اینا رو درک نکرده بودن، مجموعه اسلام رو درک نکرده بودن، پازلی به من و شما گفتن، یه تیکه از اینجاش گفتن یه تیکه از اونجاش، عمق روایات رو درک نکرده بودن. یه روایتی رو که داره از یه معرفتی سخن میگه که باید این زمینه سازی بشه برای بیانش، همینطوری دادن دست ما. اون وقت ما گرفتار یه بلیه شدیم، نمیدونم اسمش چیه، من اسمش میذارم داخل واخل شدن. توحید قاطی شده روابط خودمون، مثلا تا از توحید حرف میزنی طرف میره تو جبر، تا از توحید حرف میزنی طرف مثلا جایگاه میره تو تنبلی. آقای شاهبادی به پسرش گفته بود که این در، خود پسرشون نقل میکرد، گفته بود که این در یه میخ توشه، من وقتی میام این عبای من گیر میکنه به این یخ، به این میخه، اینو درش بیار. ایشون میگه من یادم رفت اینو در بیارم. بعد آقا میگه اومد و دید میخه در نیومده، گفت من یه بهت نگفتم اینو در بیار. گفت آ ببین اگر خداوند اراده کرده باشه این عبای شما به این میخ گیر میکنه و پاره میشه، اگه خداوندم اراده نکرده باشه که عبای شما پاره نمیشه، حالا چه لزومی داره من این میخ در بیارم؟ بعد البته ایشون حالا یه جمله گفته بود من نمیتونم اونو بگم چون خودش باید بگه، یه چیزی گفته بود و بعد گفته بود که ببین توحید با تنبلی قاطی نمیشه، توحید با تنبلی قاطی نمیشه. امیرالمومنین کنار یه دیواری بود، داشت دیوار تموم شد حرف آقای شاهبادی، دیوار داشت فرو میریخت، حضرت رفت به سمت اون بر، گفتن ای آقا اگه خدا مثلا قضا و قدر اراده نکرده باشه که خب این نمیریزه رو سر شما. حضرت فرمود من دارم از قضای الهی به قدر الهی فرار میکنم. حالا شما ببینید مسائل قضا و قدر، سرنوشت، توحید، یه دستش هم همین روایاتیه که شما به بعضیاش اشاره کردین. اینا چیزایی هستن که چون به خاطر این 3 تا اتفاقی که عرض کردم، یکی به خاطر اینکه ما به دین یه نگاه جامع نداریم، یکی دیگه اینکه این مراتب با هم دیگه فرق میکنن. حالا بنده چی کار میکنم جناب آقای اسکندری؟ من میگم که در عین حالی که منم عین بقیه دوستان شیعه خلاصه دو آتیشه هستم و این روایات هم قبول دارم، ولی همیشه من از خودم سوال میکنم الان این روایت مثلا الان به چه درد من میخوره، جایگاه این روایت کجاست؟ مثلا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، من پیغمبر بودم در حالی که آدم هنوز مثلا در خاک و گل. میشه بشینیم الان اینجا یه گفتگویی رو راه بندازیم، بگیم ببین این گفتگوی 10 جلسه مقدمات میخواد تا راجع بهش صحبت کنیم، ولی بعد سوال اینجاست که الان این به چه درد حال فعلی من میخوره. با این اینایی که گفتم همه مقدمه بود، حالا با این حال فعلی که گفتیم ببینین این روایات رو بذارین سر جای خودش باشه که اینا جایگاهش کجاست، سیری که قرآن کریم داره تعریف میکنه این سیره، جواب سوال شما بله است، این گفتگویه که در رساله انسان بعد از دنیا مفصل مرحوم علامه طباطبایی با شواهد مختلف ذکر میکنه. اونجا آیاتی رو ذکر میکنه که میگه فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، میگه وقتی در صور دمیده میشه همه صعقه میزنن جز یک عده که خدا میخواد، میگه این آیه نشون میده که عده صعقه نمیزنن، میگه برای اینکه این از این مرحله عبور کردن. بعد در مراتب مختلفی که 16 تا فصل رساله انسان بعد از دنیا در مراتب مختلفی که هست توی اونجا دائما ایشون به آیاتی اشاره میکنه که اینا توشون استثناء هست، هی یه دونه الا من شاء الله تو اینا هست. میگه معلوم میشه از این بیان که یه عده نفخ سور باعث نمیشه که اینا صعقه بزنن، چرا؟ میگه برای اینکه اینا قبلا از مرتبه نفخ سور عبور کردن. حالا این مقدارش شاید برای ما قابل درک نباشه، ولی اونیش که برای ما قابل استفاده است اینه، این برای ما استفاده کاربردی داره که ما بدانیم تمام این اسامی و عنوان ها اینا مراحل سیر انسانن و انسان میتونه با اختیار خودش در همین زمان زندگی دنیایی قبل از رسیدن مرگ جسمانی این مراحل رو طی کنه، و اینا هم آیاتی هستن که اینا نشون میدن یه عده این مراتب رو طی کردن. و بعد شما وقتی مراجعه به ترازوی عقلتون میکنید میبینید این گفتگو بسیار عمقش عمیقه و اصلا یه جامعه دیگر رو درست میکنه، یه جنس دیگه ای از دینداریه، در عین حالی که اون گفتگوی قبلی هم کار میکنه. حالا چرا اینطوری صحبت کردن؟ چون گفتن نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله، یه جوری داستان قیامت رو تعریف کرده که اونی هم که خیال میکنه یه جهنمی هست که آتش سوزان آدم رو میندازن توی اون جهنمی که آتش سوزانه، اونم از این گفتگو بهره میبره. البته جهنم هست و آتش سوزان هم هست، ولی یه کوچولو که این کوچولو خیلی بزرگه، این گفتگو متفاوته. یه جهنمی فرضش اینه که یه آتشی روشن کردن آدم رو میندازن توش، یه جهنمی هست که همین الان من خودم این آتش رو روشن کردم و توش هستم، ولی یه روزی برای من کشف میشه که من در آتش بودم. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینید آیات تاییدش میکنه، حتی اسامی قیامت تاییدش میکنه، هیچ کدوم از اسامی که در مورد قیامت گفته شده یوم الحدوث نیست، یوم ظهور قیامت، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. و مطلب آخر در مورد معاد جسمانی، من عرضم به حضور شما که من وارد عرصه معاد جسمانی اصلا نمیخوام بشم، این عرصه احتیاج به یک گفتگوی مفصلی داره و اصلا این جسمانی که اونا میگن این جسمانی که ما میگیم نیست، ما منظورمون از جسم بدنه، اونا از جسم مثلا منظورشون یه اصطلاح فلسفیه. بعد این ملا صدرای بیچاره یه جلد اسفار رو که نمیدونم 700-800 صفحه است در اثبات معاد جسمانی نوشته، میگن این منکر معاد جسمانیه. چرا؟ چون نمیفهمن این چی میگه. فقط به طور اجمال اگه بخوام بگم، اجمالش که به اندازه که ما بخوایم ازش استفاده کنیم و به کارمون بیاد اینه، اجمال اون گفته بود ما یه بدن داریم، همین بدن مادی ما که همین غذاهایی که میخوریم، و یک جان ما و حقیقت وجود ماست که ساکن این بدنه. وقتی که داستان مرگ اتفاق میفته، جان ما که دائما در طول روزگار زندگی ما در حال سیرورت و دگرگونیه، در اثر سیر در جایگاه ایمان و عمل صالح، جان ما دائما داره سیر میکنه، دائما داره دگرگون میشه، که قرآن از این با کلمه فوقلاده مسیر با ساد از ماده سارت تعبیر میکنه، میگه پایان این سیرورت و دگرگونی الله تعالی است. این سیرورت رو در اصطلاح حکما بهش میگن حرکت جوهری، یعنی جوهر وجود ما، نه فقط ما، تمام عالم در حال تحول دائما و پایان این سیر معاده. به همین میزان که جان ما در حال سیرورت و سیره، جسم ما هم در حال سیرورت و سیره. و زمانی که ما به پایان این زندگی میرسیم، یعنی بخش اول زندگی، داستان مرگ، جسم ما هم وارد جهان دیگر میشه، که حالا یا بهش بگین جهان دیگر یا بگین باطن این عالم، ولی ماده رو با خودش نمیبره. ماده یعنی این مواد شیمیایی و اینا که میذارنش توی قبر، توی قبرستون و خاک میشه. در نتیجه معاد مادی نیست ولی جسمانیه. این دقیقا منطبق بر روایاتیه که میگن ما در برزخ و در قیامت جسمی متناسب با اونجا داریم. به همین خاطر شما اگه الان این جسم منو بندازید توی کوره آهن با دمای 2000 درجه، جسم من درجا چی میشه؟ درجا بخار میشه اصلا. دیگه چیزی باقی نمیمونه که دوباره این جسم بخواد برگرده. ولی شما میگویید و میشنوید و دارید که در قیامت این دائما پوست تجدید میشه. قرآن کریم میگه وقتی که آتیشش رو میزنیم پوستش دوباره. این کدوم پوسته؟ داره میگه پوست، ولی این پوست پوسته، ولی مادهش ماده زمینی نیست. به حرکت جوهری همونطور که جان سیرورت پیدا کرده، این جسم هم سیرورت پیدا کرده و انسان در بهشت و جهنم صاحب جسمه، ولی جسمی متناسب با اونجا. اون وقت این تعابیر جسمانی که شما از قیامت میشنوید، این تعابیر جسمانی همه مربوط به اینه. ولی در کنار همین تعابیر جسمانی شما چی میشنوید؟ شما میشنوید که مثلا توی روایاتی که راجع به قیامت صحبت میکنه، میگه مثلا یه دونه میوه وقتی اونجا میخورن طعم 100 هزار تا میوه رو داره. این تعبیر چی میخواد بگه؟ اولا 100 هزار تا، ما اصلا 100 هزار تا میوه داریم؟ فرض کنید داریم. این 100 هزار تا، این آب میوه هایی که مثلا نوشته آب میوه 7 میوه، بدمزه ترین آب میوه هاست که 7 تا میوه رو با هم قاطی میکنن. مثلا شما فرض، ما میخوایم بچه های مدرسه رو اذیت کنیم، میگیم بریم چلو کباب بخوریم با شیر کاکائو. خب چلو کباب هم دوست دارن، شیر کاکائو هم دوست دارن، هر اینا رو با هم قاطی کنی که این طعم نشد که، حالا آدم به هم میخوره. 100 هزار طعم داره. یعنی چی 100 هزار طعم داره؟ یعنی شما با دریافت یک لذت از لذایذ قیامت، تمام لذایذ عالم به وجودتون سرازیر میشه. این کدوم جسم ظاهری این دنیایی با این مواد دنیایی که بتونه یه چنین لذتی رو تحمل بکنه، در آن واحد تمام لذایذ عالم رو تحمل بکنه؟ بعد هی تعابیر عددی به ما گفتن، گفتم مثلا فلان لذتی که در دنیا مثلا 1 دقیقه طول میکشه، در قیامت 40 هزار سال طول میکشه. ای عدد گفتن، اعدادش هم بزرگ کردن که میخوان میخوان به ما میگن ببین اصلا اونجا دیگه حد و حدود وجود نداره. اینا تعابیر و تماثیله. حالا من پیشنهادم اینه که ما واقعا وارد این عرصه ها نشیم، عرصه هایی که نمیتونیم اینا رو توی گفتگوهای عمومی جا بندازیم. برای من چی داره که حالا مثلا بله امیرالمومنین بین الماء و آدم بین الماء و تیم بود، پیغمبر پیغمبر بود. خب حالا الان پیامش برای من چیه؟ بذاریم اینا در جای خودش باشه و اگر لازم شد در جای خودش، در فصول خودش و به موقع خودش راجع به اینا صحبت کنیم. ببخشید که من پر حرفم، شما یه سوال
یه
کردید.
نکته کوچیکم
من
بگم
یه
خدمت شما،
ساعت حرف زدم.
برای ما فایده داره، برای اینکه این منزلت و منزلت و مرتبت اینا رو خب یه مقدار تو ذهن ما که یه مقدار ارادت داریم بیشتر جا میندازه. ولی اینم حالا سوال شاید خیلی کوچیک، حالا میتونی جواب بدی. حالا این توصیفات جسمی که شما میفرمایید با این توصیفات سوره واقعه تطبیق میده؟
بله، ببین راجبه اون اولی که فرمودیم، بله منم قبول دارم که وقتی مثلا این روایات رو میگه مردم علاقمند میشن، ولی استاد من به من میگفتش که ببین اینا رو میبینی دور و بر منن، اینا همشون از وادی محبت اومدن، ولی تو از وادی عقل اومدی. من الان یه تشر به اینا بزنم، اینا همشون میرن. اگر انسان از وادی عقل وارد بشه، یعنی چی؟ یعنی نهج البلاغه رو بخونه، کلمات امیرالمومنین رو ببینه، و بعد بگن که اینا مال یه شخصیه به نام علی، این آدم دیگه آسمان رو شما به زمین بدوزی، هزار تا داستان تاریخی دروغ جعل کنی و هی نیش بزنی، مثل الان که دیدین چقدر نیش میزنن به پیغمبر، نیش میزنن به امیرالمومنین، نیش میرن تو تاریخ میگردن نیش میزنن. حالا راست و دروغ تاریخ هم که من و شما نمیدونیم که، واقعا ما مجتهده در تاریخ که نیستیم، میرن 100 تا چیز پیدا میکنن میارن میریزن توی ذهن جامعه. بعدم شما وقتی که آشفتگی ایجاد کردی دیگه تموم کار دیگه. من مدت ها از یکی از دوستانم میخواستم بپرسم که ازدواج کردی، ارتباطت با خانومت خوبه، رابطه مثلا میترسیدم اینو بپرسم، گفتم الان من اینو میگم این فکر کنه نکنه یه چیزی باشه رابطهشون به هم میخوره، احتیاط میکردم که نگم. شما وقتی یه چیزی پرت کردی، یه کلامی رو، این کلام ولو اینم که دروغ باشه بالاخره اثر خودشو میذاره. بله امیرالمومنین مثلا حمله میکرده به ایران، تو جنگهای فلانی با ایران شرکت داشته، اینا فلانن، اینا مهمانن. حالا شما بیا ثابت کن دیگه. وقتی که انداخت میگردن راست و دروغ رو به هم میبافن و اعتبار و ارزش اهل بیت رو میبرن. ولی شما الان، خود بنده که مقابل شما هستم، هزار تا داستان تاریخی بیارید راجع به پیغمبر و امیرالمومنین که نیش تو اینا باشه، من باور نمیکنم. من میگم کسی که کلامش نهج البلاغه است نمیتونه اینایی که شما میگید باشه. و بعدش هم که اصلا فرض کن باشه اینایی که شما دارید میگید، اینا که شما دارید میگید، فرض کن من اصلا با اون شخص کاری ندارم، من با این شخصیتی که شما به من معرفی کردی کار دارم. و حالا اگه وارد سوره واقعه بشیم و سوره واقعه رو شرح بدیم، شما دقیقا میبینید که سوره واقعه شرح اون زیر ساخته، هیچ داستان داستان زمانی نیست. میگه این واقعه حقیقت ساختارش اینه، من تا باید بریم دونه دونه کلمات رو ببینیم، آیات رو ببینیم، لغات رو ببینیم، همینجوری که الان یه سفر رو مثلا توی این بررسی میکنیم. هیچ قرآن رو وقتی مجموعه شد تماشا میکنید، 100 ها مورد مؤید این گفتگوی باطنی راجع به مسئله معاد در قرآن کریم وجود داره. ارزمندم.
خیلی متشکرم از وقت شما و تحمل دوستان. خیلی متشکرم.
ممنون. خانم ملکه شما سوال دارین؟
سلام علیکم خدمت استاد و همه. بله من یه سوالی داشتم استاد محترم، با تشکر از زحماتی که کشیدین و توضیحاتی که دادین در رابطه با اون سوالی که اون دوستمون دیروز کرده بودن در تو که شما اول جلسه جوابشو دادی، من یادم میاد که یه تفسیری شایدم تفسیر المیزان بود خونده بودم که میگه که نه که میگه دوست نگیرین اونها رو، میگه دوست صمیمی همراز نگیرین. یعنی علاوه بر توضیحاتی که شما فرمودین، منظور قرآن هم این هستش که خیلی با اینا نزدیک و همراز نشین. حالا نمیدونم این میتونه جزء چیز باشه، نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید میگه که لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. اولیاء کلمه مشخصیه. اولیاء حداقل ترجمهش اینه که دوست نگیرین، اینی که شما گفتین. حتی اکثر ترجمهش اینه که سرپرست و ولی. اینا الان دنبال چی هن؟ دنبال ولایت هن. داره چی میگه؟ میگه که قل کونوا هودن او نصارى تهتدوا. بیا یهودی شو تا هدایت پیدا کنی، بیا تحت تعلیمات من یهودی شو، این میشه ولایت سرپرستی. میگه اینا رو ولی و سرپرست خودتون نگیرید، اینا ولی شما نیستن. اقل معنای ولایت دوسته، ولی معنای اصلی ولایت سرپرستیه. اولیاء خداوند یعنی چی؟ یعنی خداوند سرپرست ایناست، چون ولایت یه امر دو طرفی هم است. اولیاء هم و شیطان، ولی اینا شیطانه، یعنی شیطان داره امور اینا رو اداره میکنه. میگه اداره امورتون رو به دست اینا ندین. اون وقت اداره امورتون رو به دست اینا ندین، منظورش از اینا دین حقیقی یهود و نصارا نیست. دین حقیقی یهود و نصارا اصلا اسمش یهود و نصارا نیست، اسمش اسلامه، همونطور که ابراهیم اسم دینش اسلام بود. و یه دین ما بیشتر نداریم و همین الان به صراحه آیات گفتن که همه ادیان یه حرف واحد میزنن، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. این یهود و نصارای اصطلاحیه که قرآن داره ساختار ذهنیشون هم تعریف میکنه برای من و شما. میگه اینایی که اسم خودشون رو گذاشتن یهودی، اینایی که گذاشتن نصرانی، با این ساختار ذهنی شما از اینا تبعیت نکنید. این چیزیه که از این آیات فهمیده میشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین.
رحیمی یه سوالی هم در چت از شما پرسیدن
در
در مورد
چت
ولایت. خواستم
عرض کنم که
بله
راجب معنا و مفهوم حیطه ولایت، یه صحبتی شب قدر سوم کردم، اگه دوستان به اون مراجعه بکنن جواب مفصل تری میگیرن. اگه اجازه بدید اینو بذارم برای فردا، چون که توی این مقدار وقتی که الان داریم نمیتونم اینو باز کنم. فقط یه جمله ای اگه بخوایم راجع به مسئله ولایت بگیم، این کلمه ولایت داستان سیر انسانه. آخرین مقامی که انسان در سیر خودش بهش میرسه مقام ولایته. این میشه خلاصه این گفتگو. اون وقت اینجا اون کلمه مطلقه درست میشه، بعد اینجا اون کلمه ولایت انسان ها نسبت به هم دیگه درست میشه، ولایت مؤمنی بر مؤمنین درست میشه. این همه ولایت های محدوده، مؤمنین بعضیشون ولیه بعضی دیگه هستن، این محدود میشه. ما ولایت مرد بر زن فعلا اینجا جایی تو آیه قرآن نداریم که کلمه ولایت برای ولایت مرد بر زن به کار برده باشه. ولایت مؤمنین بر مؤمنین داریم، ولایت الله داریم، ولایت رسول الله داریم، اینا رو داریم. ولی من الان یادم نمیاد، اگه شما جایی دیدین که مثلا گفته که آقایون ولی خانوما هستن، این کلمه رو دقیقا گفته باشه مشابه، نگی در رجال و قوامون، الان اون قوامون یه چیز دیگه است، مسئله قوام اصلا یه چیز دیگه است. اون اگه جایی هست بفرمایید که مثلا یه بررسیش کنیم ببینیم که این چه نوع ولایتیه. بالاخره یه ولایت های محدودی است، معنای سرپرستیه. فرزند سرپرستش به عهده پدر و مادره، به هم خاطر تو اسلام میگن پدر و مادر ولی فرزندن، مؤمنین ولی هم میگن. حاکم جامعه چون شما امور اعتباری و قراردادی رو بهش سپردین، ولایت در اون امور داره، در اموری که شما بهش سپردین. اینا هست ولی اینا همه محدوده. یه ولایت مطلق هم داریم که از آن الله تعالی است، فقط الله که سرپرست مطلق عالمه. اگر رسول الله ولایتی دریافت میکنه از جانب الله. اینا یک بحثای مفصل تری داره، ولی ریشه و اصل داستان ولایت سیر انسانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثل برق و باد ماه رمضان تموم شد، روز 24 من فرا رسیده. انشالله این روزهای آخر رو بهترین استفاده رو بکنیم با دعای همه دوستان. دعاگوی همه و ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدارتون تا جلسه آینده.